در این برنامه به مناظری برای انتخابات ریاست جمهوری خواهیم پرداخت و اما مهمانان امروز برنامه ما دکتر هادی ثروتی فعال سیاسی اصولگرا و دکتر مهدی شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب. بحث رو با آقای دکتر ثروتی شروع میکنیم. آقای دکتر، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به شعار سال، رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند در واقع تحقق رشد تولید با مشارکت مردم یکی از بایدهای این مسئله به نظر میرسه که همه کارشناسان هم بهش اشاره دارن، کنترل نقدینگی هست. برنامه جریان اصولگرا در صورت رأی آوردن نامزدشون در انتخابات سال 1403، یعنی در واقع در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، برای کنترل نقدینگی چیه؟
خب ببینید، مباحث تخصصی اقتصادی، البته کاش کارشناسای اقتصادی این فضا بس کنم. من به صورت کلی، چون مبحث توسعه و گفتمان پیشرفت رو داریم سالهاست تو کشور کار میکنیم، اعتقاد داریم که یک نظم و انضباطی در نظامهای مالی، پولی و ارزی باید ایجاد بشه. از جمله اونها بحث کنترل نقدینگی است. میدونید که کشور ما بعد از جنگ به دلیل اینکه فشارهای ناشی از به اصطلاح تحریم و اینها رو تجربه می کرد، با گرفتن استقراض از بانک‌های جهانی بعد از جنگ برای بازسازی، یک تورم بسیار افسرگسیخته رو در خودش تجربه کرد، به طوری که در دوران مرحوم آقای هاشمی خب یک تورم چندین ده درصدی داشتیم، در دوران حکومت‌های دیگه با فراز و نشیب این ادامه پیدا کرد. در دهه اواخر دهه 70 که آقای جهانگیری به دنبال این بودن که یک فضای توسعه اقتصادی جدیدی رو تعریف کنن با همین جناب آقای دکتر نیلی که الان ظاهراً به عنوان وزیر اقتصاد آقای پزشکیان معرفی شدن، خب اینها یک فضای توسعه‌ای رو تعریف کردن که بر مبنای اون باید یک فضای مالی، پولی و ارزی یک نظم و انضباطی میگرفت.
بله.
اما متاسفانه با توجه این که مأموریت‌ها، اهداف و وظایف بانک‌ها و بسیاری از مراکز دولتی، خصولتی و غیر دولتی طوری شکل گرفتن که یک نوع افسارگسیختگی در این رفتارها میبینیم، بازسازی و در واقع نظم و انضباط دهی به سیستم مالی کشور دچار مشکل شده. بعضی وقتا مداخلات برخی از جریان‌های سیاسی هم که حالا تحت عنوان مافیاهای مختلف در جاهای مختلف شکل گرفتن، متاسفانه اینها مداخله میکنن و اون توان دولت‌ها رو برای اینکه بتوانن یک نظم و انضباطی بدن به پول و مال و ارز، متاسفانه گرفته میشه. از جمله اون مثلا فرض کنیم نظام بانکی که قرار بر این بود که اصلاح امور گمرکی و پولی و مالی و بانکی و اینها انجام بشود یا گمرکی انجام بشود، از زمان دولت آقای احمدی نژاد تا حالا شعار اصلاح این امور بانکی داده می شود، اما بانک ها افسار گسیخته نه تنها تصدیگری می کنند، خلق پول می کنند، حباب ایجاد می کنند، فضاهای فیک ایجاد می کنند و از جمله استخرهایی که پولهای با یک روش های غیر متعارف متاسفانه وارد شبکه سیستم می شود و این خلق پول متاسفانه اثر می گذارد بر نقدینگی کشور و نمی شود اون رو به این راحتی مهار کرد، مگر اینکه یک برنامه نظاممندی دولت ها داشته باشن که این تصدیگری بسیاری از این مجموعه از جمله بانک ها رو طوری تنظیم بکنن که منتج به خلق پول نشه. اون چه که ما میبینیم ایجاد خلق پول است که آثار تورمی دارد و متاسفانه ادامه هم پیدا می‌کند.
بله، خدمت شما شنوندگان و همچنین بینندگان برنامه ایران امروز عرض کنم که شما میتونید این برنامه رو از طریق موج اف ام در واقع بشنوید و میتونید از طریق اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری و زنده تماشا بفرمایید. ساعت هم 13:03 هست. شما همراهید با برنامه ایران امروز که ویژه برنامه مناظره انتخاباتی هستش. آقای دکتر شیرزاد، همین مسئله، همین سوال از شما دارم. بحث نقدینگی یکی از موضوعات جدی امروز اقتصاد ایران هست که در واقع میتوان گفت با تمام موضوعات پیوند داره. نگاه جریان اصلاح طلب به مدیریت این موضوع اگر در صورت رأی آوردن کاندیدشون چه هستش؟
والا همونجور که آقای دکتر ثروتی هم فرمودن، من متخصص اقتصاد نیستم و خیلی صاحب نظر این موضوع نیستم، ولی انقدر که حالا از دوستان آموختم و اینا، چیزی که میتونم بگم اینه که اولا دولت وقتی کم میاره چاپ پول میکنه، چاپ اسکناس میکنه یا از منابع بانک مرکزی، و برداشت میکنه که خب یه بخشش استقلال بانک مرکزی از دولته، بخش دیگرش اینه که دولت هر جا پول کم آورد دست تو جیب مردم نکنه، موضوع دیگرش اینه که ساختار اقتصاد یه مقدار پیشبینی پذیر بشه برای اینکه منابع موجود بیاد وارد تولید شه، وارد سرمایه گذاری شه، وارد بازار سرمایه و بورس بشه. ولی تو شرایط فعلی که بازار اقتصاد غیر قابل پیشبینیه برای فعالان اقتصادی و جامعه، عموما این نقدینگی وارد ارز و سکه و سفته‌بازی و موضوعات این تیپی میشه و خیلی ها به خاطر حفظ ارزش پول سعی میکنن که پول رو تبدیل به این موضوعات یا در بهترین حالت تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای بکنن و این خیلی چیزی به تولید کشور اضافه نمیکنه. منطقا اتفاقی که خوب است بیفته اینه که یه ثبات و یک پیشبینی پذیری در عرصه اقتصاد بر ساختار اجرای کشور حاکم بشه. یه مطلبی هم آقای دکتر ثروتی فرمودن راجع به آقای دکتر نیلی که حالا قرار وزیر آقای پزشکیان بشه، من این موضوع رو تکذیب میکنم. تا جایی که بنده اطلاع دارم آقای پزشکیان با هیچ بزرگواری راجع به کابینه هیچ صحبتی نکرده.
درسته، ممنونم، متشکرم. من وقت دوستان رو هم مدیریت کنم، در واقع اینجا داریم نوشتیم، حالا انشالله در ادامه برنامه بهشون اختصاص میدیم هر جایی که ببینیم که اضافه
من بده. اما بله. راجع به این قضیه ببینید، در دوره‌های دولت‌های مختلف بر اساس مستندات من میگم این دغدغه متاسفانه وجود داشته،
بله،
ولی نتوانستن تصمیم سازی متناسبی بکنن. مثلا فرض کنیم در بعد از به اصطلاح برنامه اول و ناکامی اون، برنامه دوم با 2 سال وقفه در کشور ایران نوشته شد. حالا صرف نظر محتویاتش که جای بحث داره ولی الان وقتش نیست، بررسی به اصطلاح برنامه دوم توسعه نشان میدهد که خلل و فرج زیادی داشته.
بله،
به همین دلیل دولت آقای خاتمی به دنبال این بود که این فضا رو ترمیم کنه و درست کنه.
بله،
مأموریت داد به آقای جهانگیری و در سال 1379 که ایشون وزیر صنایع بودن، ایشون مأموریت پیدا کردن که برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور یک نقشه راهی تعریف بکنن. 11 کارگروه تشکیل شد که این 11 کارگروه به زعامت آقای دکتر نیلی این مأموریت رو تو حوزه‌های مختلف تدوین کردن. بنابر این بود که ما، یعنی بررسی که کرده بودن به این نقطه رسیده بودن، این دغدغه رو که میخوام بگم که الان شما سوال کردید، ببینید دغدغه این بود که ما بر فرض این که در بر همین ریلگذاری که کشور ایران میرفت در اون سالها سالانه 7,300,000-7,400,000 بشکه نفت بفروشیم،
درست،
و بتوانیم در بخش های صنعت و کشاورزی و خدمات سرمایه گذاری که و همین ریلگذاری که برنامه توسعه نوشته شده است انجام بدهیم، درآمد نفتی ما 43.5% بودجه کشور را در واقع میتونه کفاف بده، باقی دیگرش رو چه کنیم؟ بنابراین این دغدغه در اون سالها هم بود و برای این اساس بود که نشستن این کارگروه ها رو برنامه‌ریزی کردن که بتوانن یه گشایش ایجاد بکنن و بر اساس اتفاقا سند چشمنداز هم نوشته شده بود. بررسی که کرده بودن در اون دوران گفته بودن که ایران برای اینکه بتواند از این مرحله بر اساس سند چشمنداز برنامه 25 ساله عبور کند، 10 سال اول انقدر باید سرمایه گذاری کند، 10 سال دوم انقدر باید جذب سرمایه کند و در افق 1404 درآمد سرانه هر ایرانی 20,000 دلار باشه. اینا مستنده ها که دارم میگم،
یعنی این مسئله رو تعیین کرده بودن که 20,000 دلار باشه درآمد.
بله بله، حالا در اون وقت چقدر بود؟ درآمد سرانه هر ایرانی 6380 دلار در سال بود.
بله،
یعنی یه چیزی بوده 500 خورده. خب برای اینکه بتوانن این برنامه رو محقق کنن، اولین دغدغه این بود ما این خلأ بیش از 54-5% و 56% رو چه کنیم، پر کنیم. یک نگاه این بود که به سمت مالیات
بریم، چون میخوام آره بحث بله.
به سمت گرفتن مالیات بریم و یه سری تمهیدات دیگه، ولی بر اساس این ریل گذاری که تعریف کرده بودن بنابر این بود که ما در سال 1404 هر ایرانی 20,000 دلار درآمد سرانش باشد. حالا شما مقایسه کنید و حساب بکنید، چرتکه بندازید که الان درآمد سرانه هر ایرانی چقدره.
درسته،
ولی نقشه راه هم بر اساس سند چشم اندازی که نوشته شده بود خوب نوشته نشد.
ممنونم آقای دکتر مهدی شیرزاد. نکته‌ای که الان در مورد جامعه ایران هست، وقتی نگاه میکنیم خب تو این چند سال آسیب‌های اجتماعی یکی از مسائل جدی جامعه ایران بوده. بحث افزایش طلاق داشتیم، کاهش ارزم به خدمت شما ازدواج داشتیم، کاهش نرخ باروری رو داشتیم. به نظر میرسه همه اینها در واقع به هم یک پیوستی داره و به هم متصل هستش. برنامه در واقع دولت اصلاحات، در واقع دولتی که به هر حال دولت اصلاح طلبان بعد از اینکه رأی بیارن در انتخابات ریاست جمهوری، برای حل آسیب‌های اجتماعی چه هستش؟ حالا به ویژه این مسائلی که با مستقیما با زندگی مردم ایران در جریانه و مرتبط هست.
ببینید آسیب‌های اجتماعی خلاصه نمودار تک خطی نیست و معمولا متأثر از یه عامل هم نیست. مجموعه‌ای از عوامل ذهنی و عینی موجب میشن که جامعه با مسائل اجتماعی مواجه بشه.
بله.
بی تردید در شرایط فعلی کشور ما عوامل اقتصادی و مسائل اقتصادی مهمترین خلاصه فاکتوری هستن که تاثیرگذار رو آسیب‌های اجتماعی. بسیاری از خانواده‌هایی که بنا به تعریف جزو دهک‌های میانی قرار می‌گیرن یا در طبقه متوسط جای دارن، الان بعضن رفتن زیر خط فقر.
بله.
و خب وقتی که بنا به حدیث مشهور وقتی فقر از یه طرف میاد ایمان از سمت دیگر میره و حالا البته موضوع کفر و ایمان نیست در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، بحث اصلی اینه که این عوامل اقتصادی و متغیرهای اقتصادی جامعه رو مستعد آسیب میکنه.
بله.
بسیاری از جرائم توش رشد پیدا میکنه، بسیاری از خانواده ها دچار مشکل میشن. بله. و مهمترین کاری که میشه کرد اینه که اولا نگاه به حوزه آسیب‌های اجتماعی نباید نگاه امنیتی و پلیسی باشه.
درسته.
یعنی نمیشه آسیب اجتماعی یه تیکه آشغال نیست که شما وردارید بکنیدش زیر فرش جارو بکنید. آسیب اجتماعی رو باید شناخت، باید فهم کرد و راه حل کوتاه مدت هم نداره. آسیب‌های اجتماعی معمولا برای حلش یک پروسه بلند مدت داره. این یه بحثه که در واقع نگاه ما به حوزه آسیب‌های اجتماعی باید نگاه کارشناسانه باشه. موضوع دوم دمیدن روح امید در جامعه است.
بله.
وقتی که یک جوان چشم‌اندازی برای آینده خودش نبینه، یک زوج جوان وقتی که از شرایط زندگی فعلیشون رضایت نداشته باشن، طبعا اقدام به باروری هم نمی‌کنن. سن باروری که بالاتر بره توفیق باروری هم پایین تر میاد. اینها به هر حال مجموعه مؤلفه هایی است که نسخه کوتاه مدت خیلی نداره، ولی قطعا تغییر روی کرد در حلش مؤثره.
این تغییر روی کرد که میفرمایید شامل چه موضوعاتیه؟
مهمترینش اینه که ما نگاه امنیتی رو کنار بذاریم. یعنی فکر نکنیم که خلاصه ضربتی با دو تا طرحی که مثلا نیروی انتظامی اجرا بکنه میتونه مسئله اعتیاد رو حل کنیم، یا اینکه مثلا شهرداری بیاد در واقع مددسراهایی که داره و مراکزی که برای اسکان معتادان در شهر وجود داره رو اینا رو تبدیل به زندان بکنه، این راه حل مسئله نیست.
بله.
یعنی مسئله اجتماعی باعث شده که خلاصه شما یه همچین پدیده هایی رو ببینید و مسئله اجتماعی هم راه حل اجتماعی داره، یه جایی راه حل اقتصادی داره، ولی قطعا راه حل پلیسی و امنیتی نداره. آخرین ابزاری که برای حل مسئله باید استفاده بشه ابزار نیروی انتظامی و پلیس و ایناست، نه اولین ابزار.
ممنونم، متشکرم. نگاه شما چیه در این باره؟ آسیب‌های اجتماعی در دولت اصولگرایان چگونه حل و به شکلی مدیریت خواهد شد؟
خب یک ضرب المثلی هست، تو آلمانی ها اعتقاد دارن که اجتماع خوب رو اقتصاد خوب میسازه.
بله.
ما اگر بخوایم برشی به اصطلاح کارها و امور بزنیم، بگیم یک معلولی به اسم آسیب‌های اجتماعی در جامعه وجود داره، بعد بریم برای حلش بپردازیم، ممکنه دچار روزمرگی و سیاست‌های دفع الوقت و نگاه بخشی بشیم. ما باید بیایم یه مقداری فضا رو بازتر از یه افق بالاتری ببینیم، به قول سپهری طور دیگر باید دید.
بله،
ما باید بیایم نگاه کلان رو اول در سطح مفهومی بحثش رو بکنیم، بعد بیایم رو فضاهای موضوعی پیش بریم اگر می‌خوایم به یک نتیجه‌ای برسیم، اگر نه زمانمون سر میشه. پس چی؟ یک اجتماع خوب را یک اقتصاد خوب می‌سازد. یعنی شما یک روش اجتماعی خوب بدی، جامعه‌ای که دچار مشکلات اقتصادی نباشه یا مشکلات اقتصادیش کمتر باشه، آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و بسیاری از این معضلات دیگه‌ای که شما اشاره کردید درش کمتر وجود خواهد داشت. جامعه ایدئال یا اون مدینه فاضله‌ای که مد نظر ماست، یا اون جامعه مدنی که برخی از دوستان بهش اعتقاد دارن و ما هم بهش سهه میذاریم، خیلی خون جامعه مدنی یک مقدمه مؤخره هایی دارد. من میگم افق بالاتر این است، جنبندی صحبت من. ما اگر میخواهیم یک جامعه خوب داشته باشیم، با یک ریلگذاری خوب بکنیم، یک برنامه ریزی متناسبی داشته باشیم. متاسفانه متولیان امور در زمانی که اومدن سیاست ها رو اجرا بکنن، حالا با توجه و نگاه به منابع و سازمان ها و اهداف و سیاست ها، ملغمه ای از به اصطلاح ریلگذاری و مثلا برنامه ریزی تو دستور کارشون داشتن که شاید من با مطالعاتی که دارم چه قبل از انقلاب در خصوص برنامه های توسعه زمان شاه و برنامه های توسعه که بعد از انقلاب گذاشته شد، حتی تا این برنامه هفتم، متاسفانه ریلگذاری بر اساس نگاه یک لیبرالی بوده، دو نگاه به اصطلاح الگوگیری از برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب که اونها هم به زعم دیدگاه دوستان اصلاح طلب این هستش که اینا یک نوع سیاست‌های ارشادی بوده است، نه سیاست‌های زیرساختی توسعه‌ای. استنادش رو من کتاب استراتژی توسعه صنعتی که نوشته شده است و در ایدرو وجود دارد، دوستان میتونن اشاره کنن، و بر اساس همون اومدن ناکامی برنامه دوم توسعه رو که تیم آقای هاشمی نوشته بودن نتونستن موفق ریل گذاری بکنن و به دیوار بسته خوردیم دوباره دور دوم، و آثار و تبعات اون تا به اینجا رسید است. و این در این 20 سال متاسفانه مردم وضعیت اقتصادیشون خرابتر و خرابتر شده است و منتج به آسیب‌هایی که الان شما اشاره می‌کنی شده است. به این دلیل است که نگاه ها درست نبوده است، برنامه‌ریزی ها درست نبوده است. فرض کنیم نگاه لیبرالی آقای مرحوم نوربخش، روغنی زنجانی و آقای عادلی با این نگاه لیبرالی چون پیش رفتن، یک تصوری داشتن از یک کشور اسلامی با یک فرهنگ اسلامی با یک انقلاب اسلامی که با نگاه لیبرالی همخوانی نداشت. هنوز هم دوچار این مشکلیم. بنابراین وقتی که نمیتوانیم اینا رو همسان بکنیم، طبیعتاً دشمن هم در فضایی که ایجاد میکنه یک شرایطی ایجاد میکنه، تحریم کاربستش هست، دیگر موارد هست، یک شلم شوربایی اتفاق میفته تو جامعه که در خروجی اون این استش که ما میبینیم مشکلات اقتصادی عمیق‌تر میشود چون برنامه‌ها درست نیست، آسیب‌های اجتماعی تشدید میشود به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی متناسب نیست یا دیگر معلم.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر شیرزاد، اشاره دارم به این که ریل گذاری در واقع اصلاح طلبان ریل گذاری انجام دادن که منتج به این اتفاقات امروز شد، مردم وضعیتشون بدتر شد. پاسخ شما به این صحبت چیست؟
ببینید، درس گرفتن از تاریخ خیلی مهمه، ولی ما اینجا نیومدیم، خلاصه الان حداقل تو این گفتگو من انتظارم این نبوده که بخوایم اینجا بازخوانی تاریخ بکنیم. این یه نکته است. نکته دوم اینه که یکی مشکلات عمده کشور ما بی‌ثباتی سیاست‌ها و مدیریت‌هاست. یعنی من قبول ندارم که نتیجه‌ای که امروز ما ببینیم نتیجه اون کتاب استراتژی توسعه صنعتی و اون کاره. اگر اون کار درست اجرا شده بود ما امروز تو این نقطه نبودیم. من البته نه خودم رو لیبرال میدونم نه خیلی خلاصه در اون چارچوب الان بحث میکنم و فکر میکنم، یعنی قصدم دفاع از اون تیم نیست، ولی خیلی ساده سازی مسئله است.
منم منکوب کردن کسی نیست، من برنامه ها رو دارم.
خیلی ساده سازی موضوع، اگر که خلاصه فقط یه جریان خاص یا یه تفکر خاص یا یه چند نفر خاص و ایده ها و تئوری های اون رو ما به عنوان مسئله و از موجود تلقی بکنیم. ببینید، مثلا اشاره میکنن به اینکه پیش بینی شده بود درآمدهای نفتی چجوری باشه و به چه نحوی هزینه بشه. خب یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت آقای خاتمی صندوق توسعه ملی بود که رویکرد اصلی اون صندوق هم کمک به تولید داخل بود و خب یه صندوق پرپول تحویل دولت آقای احمدی نژاد شد، یه صندوق کمپول تحویل گرفته شد. یا بحث درآمدهای نفت، خب همه یادشونه دولت آقای خاتمی با بشکه 8 دلار و 11 دلار و اینا بودجه بستن، بعد تو دولت آقای احمدی نژاد یه دفعه رشد بسیار بالایی ما تو درآمدهای نفتی داشتیم و شاید بزرگترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران تو دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که خب معلوم نشد این درآمدها کجا هزینه شد، کجا مصرف شد و به چه کار آمد. لذا شاید اگر اون درآمدها در صندوق توسعه ملی قرار گرفته بود، شاید اگر که ما از خام فروشی نجات پیدا کرده بودیم، پروژه‌های پتروشیمی پالایشگاهی فقط متکی به نفت خام نبودیم، شاید اصلاح نظام مالیاتی اگر اتفاق افتاده بود، شاید سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اگر اتفاق افتاده بود، شاید بخش خصوصی اگر عرصه بهتری برای فعالیت پیدا می‌کرد، شرایط اقتصاد امروز ما به این سیاق نبود. لذا وقتی که خلاصه خصوصی سازی تبدیل به مخصوصی سازی میشه، وقتی که دولت یه مصوباتی میگذرونه توسط یه نهادی که معلوم نیست کجای قانون اساسیه یا از کجا تشکیل شده مثل شورای عالی سران سقوه و بعد اموال دولت با یه مصوبه و یه سری اختیارات ویژه خلاصه بدون اینکه قانون مجلس وجود داشته باشه راجبش تصمیم گرفته میشه، خب اینا بخش خصوصی رو ناامید میکنه. اینا رو
پرسه مولدسازی منظورتون؟
بله، منظورم همون مصوبه مرتبط با مولدسازی و بحثای این تیپیه. در واقع چیزی که میخوام عرض بکنم اینه که ما یه فضایی رو در سالهای گذشته تجربه کردیم در کشور که گویی جریانات سیاسی در حال مچگیری از هم بودن.
بله،
ما آنچه که در این دو بیانیه روزنه‌گشایی و راهگشایی خلاصه دنبال کردیم، بحثمون این بود که مسائل ایران رو باید جور دیگه نگاه کرد. مسائل ایران رو بدون نگاه ملی و بدون عزم ملی و بدون ائتلاف‌های فراگیر مسئله محور نمیشه حل کرد. یعنی اگر من دنبال این باشم که ببینم آقای ثروتی چیکار میکنه، حالشو بگیرم، مچشو بگیرم، چوب لای چرخش بذارم، خب نه چش میشه همین وضعی که امروز کشور داره. لذا باید سعی کنیم تفاهم بکنیم، اولا رو تعاریف مسئله، رو مسئله بودن مسائل یه مفاهمه ای داشته باشیم، بپذیریم که خلاصه حال جامعه خوب نیست، بپذیریم که شرایط اقتصادی خوب نیست و بعد با هم گفتگو بکنیم راجع به راه حل ها و بعد دست به دست هم بدیم مسائل رو حل بکنیم. من اینجا الان نشستم که بخوام بگم جریان اصولگرا چه کرد یا مقصر چه چیزی چه کسی بود. من در واقع آمدم دعوت به یک تفاهم ملی بکنم، به یک راه جدید، به یک نگاه جدید به عرصه سیاست و سیاست ورزی و اعلام آمادگی بکنم از طرف خودم و بسیاری از دوستانی که مثل من فکر میکنن و بخشی از بزرگانی که حاضر به امضای اون دو بیانیه شدن که ما حرفمون اینه، حاضریم با هر کسی که درد ایران داره، درد محیط زیست ایران داره، درد فقر و نابرابری و تبعیض در ایران رو داره همکاری بکنیم و هر کمکی از دستمون برمیاد باش هم دست یاری خواهیم داد و ازش دست یاری خواهیم گرفت.
آقای ثروتی دارن دعوت میکنن به تفاهم ملی.
بله، هممون یه حرفا رو میزنیم، همه دولت‌ها اینو میگن، قبول دارن. حالا توعتشون تکلیف بشه. بله، من پاسخ میدم چون
خلاصه عرضم اینه.
بله، بفهمین شما.
خب ببینید، صحبت‌های ایشون خوبه و واقعا شعارهای جالبی درش هست. دولت‌ها وقتی که میخوان بیان سر کار از این حرف‌ها و این شعارها میدن و ما هم به شعارهاشون احترام میذاریم. آقای هاشمی فردی بود فراجناهی. ما نه میگیم آقا در محدوده جریان اصولگرایی هستن، نه در محدوده جریان اصلاح طلبی، گرچه در آخرش بالاخره قربالگری موازه ایشون نشون داد که در کدوم
به اصطلاح
نه مشکل نداره نشون داد که به اصطلاح در کدوم فضا نشستن. بعد سر این است، ما آقای هاشمی رو در دوره دهه 70 از 68 که بسیار رئیس جمهورشان 68-69 ببینیم، ما به عنوان رئیس جمهور کشور ایران بهشون احترام میذاشتیم، پشت سرشون هم نماز میخوندیم و برنامه‌ای هم که دادند نسبت به برنامه‌شون اگه نقد داشتیم، شأن خودشون عجل از این قضیه می‌دونستیم، چون دیکته هنوز نوشته نشده بود که بخوایم غلط بگیریم ازش. اما برنامه‌های آقای هاشمی ظاهراً بخش‌های اقتصادیش که اثرات اجتماعی فرهنگی مختلفی داشت، بعد از اینکه دیکته نوشته شد در طول زمان خروجی پیدا کرد. و من از موضع خودم نمیگم، از موضع دوستان خود شما دارم میگم. ببینید 8 سال آقای هاشمی، 8 سال آقای خاتمی، این میشه 16 سال. احمدی نژاد هم که دست همه در رفت، و 8 سالم آقای روحانی. خیلی خوب، همه این شعارها داشت، ضد فساد و ضد فقر و ضد تبعیض و آقا دولت‌ها دست شما بوده، خروجیش نشون میدادید. بنابراین ما باید از شعار بیان بیرون.
ما جالبه که آقای احمدی نژاد رو گردن نمیگیرن،
ما دور...
الان هم نگران اینم که باز از دست در بره، خلاصه یه اتفاق دیگه بیفته.
از دست شما در رفت، وگرنه ما اگر بخواستیم به اصطلاح در دورم، ببینید ما در ظرف هر کسی رو در ظرف خودش باید چی بکنیم. من در ظرف زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود میگفتم ما سیاسی تر از آقای هاشمی واقعا نداشتیم. استاد مهندسی
آقای هاشمی خدا رحمت کنه.
اجازه بدید
موضوع بحث ما آقای هاشمی
بدید.
نیست،
ولی وقتی که قول اجازه بدید شما میادین مشکلات رو فرافکنی میکنید، در صورتی که ببینید اولویت نگاه آقای خاتمی چی بود؟ توسعه سیاسی. آقا مردم کمرشون زیر بار مشکلات اقتصادی داره میشکنه، بعد میایم میگیم توسعه سیاسی. اگه مردم بالغ بشن،
آقای خاتمی اولویت
شما صحبت کردی، من سکوت کردم.
نه ما اجازه میدیم گاهی وقت وارد
خواهش میکنم.
بفرمایید، چون یه جایی لازمه که پاسخ همون داده بشه.
اصلا نگاه
دوستان علاقه به بحث هیجانی دارن.
نه اولویت نگاه توی برنامه هر دولتی مشخصه. ببینید وقتی که ما میگیم آقا مردم دارن تهدیدات رو عبور میکنن ازش، میخوایم مشکلات ناشی از تهدیدات رو جواب بدیم، خب بعد میایم مثلا ریل گذاری نظام بر اساس برنامه توسعه این هستش که مشکلات اقتصادی مردم بر اساس برنامه اول و دوم حل بشه، بعد میایم مثلا اولویت رو میذاریم چی؟ بخش کوچکی از اولویت برنامه. در صورتی که شما اولویتتون به قول خودتون الان میگید آقا نابسامانی‌های وضع اقتصادی جامعه رو به اینجا رسونده. خیلی خوب، اگه اینطوری بوده است پس چرا اولویت به توسعه سیاسی دادید؟ من منکر توسعه سیاسی نیستم، اما بنده میگم جامعه ما جامعه است باید به بلوغ سیاسی برسد، رسیده است و هر چقدر بیشتر بشه در سطح بین‌المللی ارتقای جایگاه پیدا می‌کنه. شما یه جامعه انقلابی هستیم. اما آیا اولویت مردمی که شکمشون گشنه است و باید معیشتشون و ارتزاقشون درست بشه و سه ده هست هنوز درست نشده بر اساس اون ریل گذاری های غلط، باز ما بیایم شعار بدیم بگیم ما مشکل مردم رو برنامه های فلان بوده است،